که تولید کردیم سطح اطمینان و ضریب اتقانش اونقدر بالاست که میتوانه در واقع هم مسئله یابی خوبی کنه که اساسا میدونیم مسئله مون چیه، بعد به تاثیر از او بریم به سمت در واقع حل مسئله.
این امکان سنجی بکنم مثلا شدنی یا نه
بس کانسپشن و سلوشن. متاسفانه تو خیلی جا ممکنه که هنوز مسئله یابی نکرده باشیم. خب طبیعی است که ما هیچ راهکاری سراغ نداریم در عرصه پژوهش که به عنوان یه پیش نیاز اگر بخوایم مسئله یابی کنیم باید بریم پژوهش کنیم توی مثلا. خب اگر بخوام انجام بدیم باید سراغ ظرفیت ها و در واقع گروه های هدفی که متخصص هم. شبکه نخبگانی بسیار خوبی در کشور وجود داره. فرمودید معاونت اجتماعی در این حوزه چه کرده؟ توی چند سال اخیر با شناسایی منابع محافل دانشگاهی و حوزوی استفاده کرده اون دسته از کسایی که در واقع در حوزه میان رشته جمع شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی و حوزه های مرتبط با در واقع شناسایی علل، عوامل و انگیزه های مؤثر در ارتکاب جرم بوده جمع کرده.
بله.
طبیعی است که بخواد از ظرفیت دانشگاه ها استفاده بکنه، میتونه رو پایان‌نامه حساب بکنه، میتونه رو کتاب و ترجمه و از مدیران ارشد خود قوه که در واقع به تناسبی که در قوه هستن در محافل علمی هم هستن استفاده بکنه. این خوشبختانه باوره ایجاد شده، این که ظرفیت چقدر میتونه تکافوی نیاز ما رو بکنه مقدار محل تحمله. این 5 سالی که الان ارتباط نزدیک با دانشگاه داشتیم خیلی علاقه مندیم که پایان ناممون کاربردی تر بشه، مدلای خروجی تو این قضیه عینی و عملیاتی در واقع داشته باشیم، ولی به الحمدلله اون فرهنگش شده. من مایل این فرهنگش هم در واقع توضیح بدم، این نه به لحاظ دلیل عقلانی، به لحاظ معارف ما امینه. شاید تعجب بکنید ما وقتی مراجعه میکردم روی دیدیم لا عمل کرد تحقیق، هیچ کرداری مانند پژوهش نیست. من عمل علا غیر علم کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، هر کسی عملی رو منهای علم انجام بده افسادی که میکنه از اصلاحش بیشتره. پس هر گونه اقدام سلبی ایجابی بازگشتش به اینه که در تقدم یکی پژوهش بشه. در پژوهش هم باید نیاز سنجی بشه و امکان سنجی، همه اینا انجام شده. امکان سنجی فیزیک‌سازی نیاز سنجی صورت گرفته بر اساس اون فراخوان. بله که خدمت شما هستم.
فراخوان یکم صحبت بکنم. بله چطور اطلاع رسانی میکنه؟
بله دقیقاً. خیلی خوبه که از این تریبون من میتونم در واقع با گروه هدف صحبتی بکنم. چند سالی است ما فراخوان رو میدیم. محورهای فراخوان به صورت کلانن، در بطنش عناوین مختلفی در واقع میتونه زایش داشته باشه. دانشجویان، مراکز علمی تحقیقاتی، محافل پژوهشی حوزوی، اینها که منتشر میشه تو سایت خودمون هم هست، یه در واقع مجموعه هست به نام دبیرخونه شورای پژوهشی که متشکل از افراد داخلی و بیرونی و همه اهل نظر و متدولوژیست، اینو بررسی میکنن. وقتی تصفیه شد عناوین پس از تصفیه نهایی در واقع منتشر میشه. همین الان که با شما صحبت میکنم دعوت میکنم برن ترنامه یا پرپوزال بفرستن بیاد تایم میشه. بخشش بنیادیه، بخشش توسعه‌ای.
دقیقاً به کجا بفرستن؟ یک بار کامل
دقیقاً بفرستن به آدرس سایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم. اصلا پیشگیری رو بزنن میاد، ما انقدر در همه جا هستیم در واقع هست. ما در نشریه ای هم که فصلنامه علمی پژوهشی به نام رهیافت پژوهش تولید میشه در اونجا هم دائما تبلیغ میکنیم. از هر تریبونی که داریم تبلیغ میکنیم که پرپوزال ها و ترنامه ها متناسب با این بیاد. وقتی هم میاد فیلتری داره در کمیته نظارت از جایی میشه میاد اونجا، وقتی تصویب شد به صورت اقدام پژوهی انجام میشه. یعنی هم کاربران اصلی در پژوهش هستن، هم پژوهشگران، یعنی در واقع یه ترکیب و تلفیق
شبیه مطالعه گروهی
از کسی که علمی کار میکنن، کسایی که اجرایی، که یه پیوندی اگه بین دو تا بین پرکتیکال و تئوری کار بشه نظر و عمل. یقین بدونید که ما بسیاری از اقدامات اجرایی، تقنینی، قضایی، مواردی که مهمانان بزرگوار اشاره فرمودن،
دقتش بسیار بیشتر خواهد شد
چون در فضای روشن تصمیم میگیرن. من جسارت نمیکنم تصمیماتی میگیرم محصول تجربه و پژوهش، همونجا هم انجام میده. ولی تاکید میکنم که این ظرفیت استفاده بکنم ما در فضای روشن که ضریب خطامون بسیار کم خواهد بود حرکت.
بسیار خیلی متشکرم از شما. بخش رو میشنویم، باز خواهیم گشت در خدمت مهمانان ارجمند و شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی اجتماعی میشنوید و دقایق پایانی این برنامه با موضوع مصادیق مجرمانه در فضای مجازی. اما جناب دکتر جاوید نیا، قرار بود از خدمت شما سوالاتی بپرسیم، از اینکه در حقیقت تو حوزه تقنین آیا کفایت میکنه این کاری که انجام شده یا نه، چه کارهایی باید اتفاق بیفته. اما سوالات چون متنوع هست، من یکی دو تاشو میپرسم، حالا خودتون پاسخ بدین، یا فرصت شد سوالات دیگری هم ازتون خواهم پرسید. ما میدونیم که یکی از خروجیهای بخش شما منجر به پالایش و بهبود، یا بگیم سالم سازی فضای مجازی هست، کارگروه مصادیق مجرمانه، که وقتی که تعیین میشه این در حقیقت محتوا مصداق یک محتوای مجرمانه است بر اساس قانون، افراد مجاز که اگه توضیح هم بدید که مثلا شاید فکر کنم فقط قوه قضاییه داره اعمال نظر میکنه، در صورتی که تا اونجایی من میدونم از دولت هم عده زیادی، یعنی از جهت رأی درصد بالایی حضور دارند، یکم راجع به این صحبت بکنیم، بعد نکاتی که حالا وجود داره در این که ما چرا تو این زمینه انگار عقب هستیم یک مقدار نسبت به پالایش فضا.
در خصوص اینکه آیا کفایت میکنه قوانین یا نه، من فکر میکنم از حدود شاید 3 یا بیشتر 4 سال پیش طرحی در خصوص اصلاح قانون جرم‌رایانه‌ای مطرح هست. رفت آمدهای زیادی هم متاسفانه انجام شده بین دستگاه‌های مختلف، ولی هنوز این به جنبندی نهایی نرسیده و مجلس ارائه نشده.
به نظر شما خود قوه قضاییه شأن این رایه ندارد که مطرح بکره به عنوان یک طرح و مستقل؟
حالا عرض میکنم یه سری بخشایش هم داخل خود مجموعه قوه قضاییه یه مقدار رفت آمدهایی داشته، حالا بخشای مختلف هم در موقع در این قضیه نقش داشتن. عرض من این است که قطعا این طور هست. الان راجع به یه موضوع مبتلابهی که مطرح هست الان در مطبوعات و غیره، بحث مقابله با وی پی ان ها، یا وی پی ان فروشش جرم هست یا نیست. خب یک سوالی شاید مطرح بشه که آقا چرا دستگاه قضایی نسبت به این افراد برخورد لازم انجام نمیده. پاسخ اصلیش این هست که ما در قانون به صراحت جایی جرم‌انگاری نشده. البته یک بندی در قانون در واقع جرم‌رایانه‌ای گنجانده شده که اگر جرائمی ارتکاب پیدا بکنن در فضای مجازی که در این قانون ذکری ازش به عمل نیامده باشه، می توانیم با قوانین سابق این رو مجازات بکنیم. حالا یه سری اختلاف نظرهای راجع به این قضیه وجود داره که آیا می توانیم بحث فروش وی پی ان رو مثلا با فلان ماده قانونی که از سابق وجود داشته تطبیق بدهیم یا ندهیم. تو این فضای مقدار خوبی نظر اقلیتی هست بین همکاران قضایی و از این جهت هست یه مقدار مشکلی که ما داریم.
چون قاعدتا اختفای هویت خودش میتونه زمینه ساز جرم باشه. حالا شما واردترین و معاونت در جرم بیاد بفروشه یه کمک، یک سرویس رو بده که فرد دیگر خیلی قایمکی بخواد ناشناس انونیموس بخواد یه کاری رو انجام بده.
چون تصریح قانونی نداریم اون اختلاف نظره مقدار غالب میشه.
به نظرتون تو سال 98 به این نتیجه متقنی میرسه؟
ما این رو پیشنهاد دادیم، یه متن قانونی پیشنهاد دادیم در شورای فضای مرکز ملی هم بررسی روش انجام شده و قرار شده ارائه بشه ان شاء الله به مجلس. امیدواریم که سریعتر این قضیه تعیین تکلیف بشه. راجع به این که در واقع الان وضعیت عمل کرده خود مجموعه کارگروه به چه ترتیب هست، ببینید اولا که خب این کارگروه 12 عضو داره، 6 عضوش وزرای دولت هستن، 2 عضو نمایندگان مجلس هستن،
یعنی نیمی از کارگروه رو دولت داشت.
بله، 2 عضو هم نمایندگان مجلس هستند و 4 عضوش دادستان کل، صدا و سیما، سازمان تبلیغات و نیروی انتظامی هستند. از این جمع خب یه مصوبه‌ای داشتن در سال 94 همین خود همین کارگروه و با در واقع اعضای همین دولت که کارگروه آنلاین برگزار بشود.
بله.
به این دلیل که چون حجم تعداد در واقع اون آدرس هایی که میاد برای فیلترینگ خب بالاست و باید به روز اینها فیلترینگ انجام بشه، یه محتوای مخربی رو ما نمیتونیم اجازه بدیم که در واقع به عنوان مثال 2 هفته یا 1 هفته فاصله بشود، اون وقت ما بخوایم تازه این رو تصمیم گیری بکنیم و
بله.
به همین دلیل این امر انجام شد. منع قانونی هم به هیچ وجه وجود نداشت، تصریحی هم برای اینکه ممنوع است این جریان وجود نداشت و این رو در واقع با مصوبه همین اعضای کارگروه انجام شد که این امر. ولی خب میبینیم بعضی از این عزیزان نیامدند اون یوزرنیم و کار و در واقع رمز رو دریافت بکنن. و
این عملا نصاب شکنی دیگه، ای تعدادشون زیاد بشه مثلا 6 تا نیان میشه مثلا نصف آرا نیست.
بله، البته الان تا اونجایی که در ذهن دارم 9 نفر این نام کاربری و کلمه عبور رو دریافت کردن، 3 نفر کلا دریافت نکردن.
عملا 3 نفر دیگه ظرفیت رو سوزوندن.
بله دیگه، حقی که دارن مثل اینونه من نماینده مجلس بشم ولی
مجلس
در مجلس باید شرکت نکنم. خب 9 نفری هم که باز دریافت کردن، یه تعدادشون فعالیت خاصی متاسفانه ندارن. بعد اینجوری مطرح میشه کارگروه داره با 5 نفر در واقع فعالیت میکنه، با 5 عضو فعالیت میکنه. خب این در واقع اون چیزیست که در خود دستورالعملی که خود آقایون مصوب کردن طبق اون این امر داره انجام میشه.
یعنی اگر اونا نباشن به اتفاق اکثریت آرای موجود
بله این امر انجام میپذیره. ولی خب قاعدتا یه سری سایت هایی که در واقع سایت های با کاربر بیشتر هستند و اصلا رنگ بالاتری دارن، خب اینها باید بیاد توی خود کارگروه حضوری تعیین تکلیف بشود. همینطور یه سری نرم افزارهای پرکاربردی که الان در بحث شبکه‌های اجتماعی خب موضوع هست و یه جایی بنا شد که راجع به یکی از این نرم افزارها تصمیم گیری بشود در سال 96. عملا آقایون شرکت نکردن و جلسه به رسمیت نرسید. 5 تا جلسه دعوت شدن آقایون که تشریف بیارن ولی همگی این حضور رو نداشتن و جلسه به رسمیت نرسید و نتوانستن راجع به اون نرم افزار
خیلی خاص بده. نه آره نه نه
تصمیم گیری بود.
من مخالفم.
در صورتی که واقعا قانونا حق داشتن بیان و اعلام بکنن که ما این رو رأی نمیدهیم، اما خب با نیامدن یه مقدار کار گره خورد. و الان با توجه به این که حجم ترافیکی که از کشور عمده الان بحث در واقع وبسایت و اینها به نسبت آماری بسیار کمتر هست، ترافیکش از پیام رسان ها. وقتی ما 2 تا 3 تا پیام رسانی داریم که عمده ارتباطات مردم روی اونهاست و اینها هم هیچ گونه تصمیم گیری در واقع کارگروه تو این عرصه انجام نمیدهد،
کلا فضا رهاست.
بنابراین این نتیجه میشود ما اون طرف هم هر چقدر راجع به از اون ظرفیت کارگروه حضوری داریم، کارگروه آنلاین داریم استفاده میکنیم، عملا تاثیر محسوسی شما در فضا نمیبینید، جز اینکه حالا یه تعداد سایت هایی که واقعا دیگه اصلا قابل تحمل نیستن، اون تعداد سایت رو میبینیم که در واقع فیلتر هست و قابل دسترسی نیست. و اینکه حالا هرچند ما از ظرفیت بخش های مختلف، بخش های خصوصی در واقع حالا بخش هایی که حالا نیروهای افتخاری که ما داریم در این زمینه هم داریم بهره گیری میکنیم، اما وقتی که فرض فرمایید ما الان داریم دیگه مثلا روزانه شاید بالغ بر مثلا 1000 مورد صفحات اینستاگرام یا کانال ها و گروه های این دارم کفش رو عرض میکنم، کانال ها و گروه های تلگرامی رو در واقع دارن گزارش میدن مردم، ما عملا هیچ اقدامی نسبت به اینها نمیتوانیم انجام بدیم.
دسترسی لازم رو نداریم.
دسترسی لازم بود. چون نمیتوانیم یکی از این پیج رو ببندیم، باید یا کل بسته بشه.
چیزی که ادعا میشد قبلا که این شدنی.
آره قبلا
بخشی از
بله. قبلا این کار انجام میشد به عنوان مثال راجع به اینستاگرام، اما از زمانی که داده ها رو رمز شده کرد و HTTPS شد دیگه قابلیت فیلترینگ جزئی برای ما وجود
نداره. مردم هم بدونن که بخشی از این اقتصاد درش نهفته است، یعنی اونی که میاد به سایت رنگ بالا ایجاد میکنه عاشق چشم ابروی من
بله،
کاربر
بله،
نیست. یعنی یا بعدن پست تبلیغاتی میذاره که پول سازی کنه یا اون کانال رو بفروشه برسونه مثلا به 1 میلیون.
دقیقاً بله. خوشش این قضیه حمایت‌های مالی، بحث تبلیغات، بحث در واقع اون جریان حالا دلالی که پشت این قضايا هست، خود همین گوگل اشاره شد دیگه روزانه 1 میلیارد تومان فقط درآمد تبلیغاتی از داخل کشور خود ما داره.
بله، بالاترین
و اینها اگر خب پلتفرم‌های داخلی باشن، تمام حرف قوه قضاییه و حرف دلسوزان نظام این هست که اگر ما در شرایطی قرار داریم به هر دلیلی اون نرم افزار خارجی قواعد ما رو اجرا نمی‌کنه و از طرفی ما در داخل امکان و توانایی ایجاد مشابه اون رو داریم و به مراتب قوی‌تر از اون و بومی‌سازی شده و با امکانات دولت الکترونیکی و امکاناتی که مردم به خدمات الکترونیک نیاز دارن، وقتی همچین شرایطی وجود دارد چرا این امر انجام نمیشه؟ اون بحث شبکه ملی اطلاعات ایجاد نمیشود. بعد من سوالم اینجاست، بعضی از میگن آقا بالاخره در این فضا حالا یه تعداد هم آسیب میبینن، من واقعا این سوال رو دارم از کسانی که این مطلب رو عنوان میکنن، اگر خودشون. در شرایطی قرار بگیرن، من داشتیم مورد پرونده که همین داستان جرم رایانه تهران، خانواده مراجعه کردن، دخترشون به هر دلیلی مورد سوء استفاده قرار گرفت، حالا یه سری عکس‌هاش لو رفته یا هک شده یا به هر ترتیب افتاده در اختیار یک شخص شیاط، اعلام کرده یا این کار انجام میدید یا عکس های بدتری میفرستی یا من اینها رو منتشر میکنم. خب وقتی اینجوری مراجعه میکنه، تمام خانواده مستاصل مراجعه میکنن اونجا، میگن آقا اگر این کار انجام بشود ما کلن از هستی ساقط میشیم و واقعا دیگه تو فکر این داریم میریم، حالا کار خوبی نیست. نه حتی تو این فکر ما کلن دیگه شاید حتی به فکر ببخشید خودکشی دست جمعی هم بیفتیم. یعنی حالا این مورد تایید نیست، خدا نکرده این موضوع، اما میگم اینقدر فشار روانی داره نسبت به یکی از اعضای جامعه ما ایجاد میشه، آیا بعد این حرف صحیح است که ما بگیم آقا نه حالا یه تعدادی بالاخره آسیب میبینن تو این قضیه؟
کاش میشد یه فرصتی که اصلا چارچوب‌های موجود در دنیا رو با هم یه مروری میکردیم، حالا تو برنامه دیگه شاید این فرصت باشه، که هیچ جا بدون چارچوب نیست، یعنی هیچ جا این نیستش که فضای مجازی کلا رها شده
فقط
باشه.
این نکته رو خواستم اشاره بکنم، عذر میخوام طولانی هم شد. در تمام کشورهای دنیا میان مسئولیت این نرم افزارهای بزرگ رو، مسئولیت کنترلش و اجرای قوانین کشوری که میخواد در اونجا فعالیت بکنه رو بر عهده کی قرار میدن؟ بر عهده مدیر اون نرم افزار.
معنی
شما اگر ما پلیس حتی خیلی از دستگاه‌های دیگه تمام توانمون رو تجمیع بکنیم، درست، وقتی که روزانه 250 میلیون تازه این مال یک سال پیش 250 میلیون پیج اینستاگرام میاد بالا، ما چند تاش رو میتوانیم کنترل بکنیم؟ یک. دوم موارد مجرمانش رو شناسایی بکنیم. دو. سوم اینها رو شناسایی بکنیم و اعمال قانون بکنیم. موارد دیگه حالا هست، واقعا دوستان فتا و بخش امنیتی زحمت میکشن به شدت با یک خونه دل خوردن های بعضی از افراد و این پیج های، حالا این اراز و لوباش و این کسانی که اسلحه فروختند و اینها رو باید واقعا مصیبت عظمای اینها رو در واقع تونستن شناسایی بکنن، یا حالا طرف خودش بعضن ببینید اطلاعاتش رو ارائه داده بوده و ساده، و بعضی هم واقعا با یک کار فنی سخت به اینها داد. ولی چقدر توان ما بگذاریم؟ آه. چقدر بودجه؟ چقدر هزینه؟
مثلا تو دنیا سیستماتیک اینجور کاره، این نیست که دیگه نفری باشه مثلا بیان از هزینه در حقیقت سرمایه انسانی صرف بکنن. اون بحث مثال گوگل و امثال اون که گفتید، ما از کارگر و همه مالیات میگیریم، مالیات پزشکان مثلا، یه شرکت خارجی میخواد بیادش اینجا باید تعاملش مشخص بشه، اما یه سری از در حقیقت شرکت خارجی سرویس دارن میدن، پول کلان دارن میبرن، هیچ حساب و کتابی هم نمیکنن، اصلا میگن فیلتر هم نه، بعد بیاد اینجا به قول معروف شمرده و مشخص صحبت بکنه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر جاوید نیا، و کلام پایانی جناب آقای کیانی رو در دقایق لحظات پایانی خواهیم شنید.
ما مثل همیشه تقاضا میکنیم از مردم، اگر قرار هست که ما کارمون رو خوب انجام بدیم، نیاز هست که کسانی هم که از این بستر استفاده میکنن حتما هم سواد رسانه‌شون رو به مرحله برسونن که کم آسیب ببینن، هم دقت لازم رو در استفاده از تکنولوژی که در اختیارشون هست داشته باشن، تا انشالله ما شاهد بشیم که میزان پرونده ها هم سمت قوه قضاییه هم سمت پلیس انشالله کمتر باشه. ما آرزومون این هست که هیچ یک از همشهریان هموطنان ما به ما مراجعه نکنن، انصاف و این میطلبد که همه با هم دست به دست با هم بدیم و تلاش کنیم که با کار صحیح، با دقت در انجام اموراتمون تو حوزه های مختلف، چه در فضای فیزیکال چه در فضای دیجیتال، این رو سرلوحه کار قرار بدیم که انشاءالله
محتوای آموزشیتون هم توی سایت پلیس داتا یاره یا ای پلیس،
ما سایبر پلیس در واقع www.cyberpolice.ir سایت بله سایت پلیس فتا هست، بخش گزارش های مردمی هم ما استقبال میکنیم، اگر احیانا شنوندگان عزیز، هموطنان عزیز اگر مورد مشکلی داشته باشن ارجاع بدن، با تمام قوا در اختیارشون هست.
مرات بخش آموزشیتون هم ظاهرا
بله بخش آموزشی هم در همونجا به صورت پادکست و به صورت نوشتاری هم وجود داره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حمید کیانی، رئیس محترم اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا، و کلام پایانی جناب دکتر رضایی رو بشنویم.
در سال قبلی فرمودید که مجموعه فعالیت‌هایی که در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از روبه جرم، من عمدتاً بخشی از مطالبی که با سبقه پژوهش بود رو برجسته کردم. اجازه بدید در پایان منم از همین تریبون استفاده بکنم، به تناسب محورهای متنوع و متکثری که در حوزه فعالیت پیشگیرانه در این معاونت هست که توی این زمان کوتاه من خیلی نمیتونم حساب کنم، ولی اجمالا عرض بکنم به تأثیر از پیشگیری های سگانه، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری در واقع قضایی، واحدهای مختلف، ادارات کل وضعی، مشارکت های مردمی، ادارات کل قضایی، فرهنگی، انتظامی، امنیتی وجود داره که هم در جرایم عادی هم در جرایم در واقع سایبر ورود فعالی دارن که در این حوزه ها یک سامانه ای ما داریم در معاونت به نام سجام که اگه به سایتش مراجعه بکنن، همین کلمه سجام، این سامانه جامع اطلاعات مردمی، این برای تقویت در واقع مشارکت مردم ایجاد شده که معتقدید بدون مردم و انجیوها و سمنها کار اصلا سامان نمیگیره. همینجا عرض میکنم هر کسی در حوزه زندگی محل کارش، حوزه تفریحات، به بوستان میره، به کنار دریا میره، مشکلاتی حتی جرائم نه، حوزه محیط زیست که اونم میتونه منشأ خیلی از مشکلات دیگه باشه، اعتیاد و خیلی چیزایی که میخواد در مثلا به عنوان جرم مشهود میبینه، میتونه برای این سایت بشه و این سامانه بشه و انتقال بده و امنیتش هم کاملا براش محسوسه. به گونه ای هم در واقع سجام طراحی شده که عیناً با یه فیلتر اولی رومیز اقدام و عمل میره، یعنی مراجبه زیرب و نهادهای مداخله کرش و
کافی سرچ کنن کلمه
بله سجام، سجام رو که بیاد در واقع اینه
سجام جیم
بله الف میم آره. بسیار خوب. سامانه پژوهشی هم داریم که در واقع مجموعه پژوهشی که عرض کردم با این فیلتر انجام میشه، در اونجا هست که داره اعتباریابی میشه، گرید بندی که عزیزان محقق میتونن تو قوه و بیرون قوه در واقع ازش استفاده بکنن، و یه بانک اطلاعاتی جامع هم وجود داره که مجموعه پژوهشی که در این حوزه انجام شده هست. این بخشی از فعالیت هایی بود که حالا من به صورت فشرده یه اشاراتی داشتم. در مورد پایان‌نامه من یه تکمیلی عرض بکنم که عزیزان دانشجو، اگر فراخانی که ما 23 محور رو دادیم موضوعاتی متناسب رو گرفتن، ما همینجا عرض میکنیم که پشتیبانی مادی خواهیم کرد به شرط اینکه در واقع خروجشون متناسب با نیاز.
متشکرم از شما جناب دکتر رضایی و کلام پایانی جناب از شبت که جاوید نیا رو میشنویم در حد 30 ثانیه.
تشکر. 30 ثانیه که قبل از خدا رسی
کلام شما یکم
بسایی بکنم بزرگوی
انشالله که هرچی سریع تر بتونیم با این ایجاد هماهنگی حد اکثر توان در خدمت مردم باشیم.
زنده باشین. امیدوارم این ارتباط شبکه‌های هم درون قوه قضاییه و بیرون، بخشایی که به هم دیگه مرتبطن، از حوزه اجرایی تقنینی هم تقویت بشه که سرعت عمل بالاتر شاید بشه. متشکرم از شما شنوندگان عزیز ارجمند، از توجه شما سپاسگزارم. فردا موضوع برنامه جرایم رایانه‌ای از وقوع تا جرم‌انگاری هستش با حضور جناب آقای کونانی استاد دانشگاه و جناب آقای سرهنگ شکیب رئیس محترم اداره پیشگیری از جرایم فضای مجازی پلیس فتا. پاینده و پیروز باشید و همیشه دقت کنید در استفاده از ابزارها. خدا نگهدار.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و مهربانانی که به مانند همیشه با ما همراه هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. با افتخار و با احترام از این لحظه در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 22:10 شب با مجموعه برنامه‌ای که در بخش عصرگاهی شبکه رادیویی گفتگو تقدیم یکایک که شما عزیزان و بزرگواران خواهیم کرد. دوستان، امروز یک شنبه هفتم مهر ماه 1398 هجری خورشیدی هست و روز بزرگداشت فرماندهان و سرداران شهید دوران دفاع مقدس، شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا. یاد و خاطره اون سرداران شهید رو گرامی می‌داریم و سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح اون بزرگواران. اما هفتم مهر ماه به نام و روز آتش نشان و ایمنی هم نامگذاری شده و در واقع این روز بهانه‌ای هست تا به گرامی داشت انسان‌هایی بپردازیم که از جان و آسایش خودشون در راه حفظ و جان و آسایش ما مردم میگذرن تا بتونیم در امنیت و راحتی و آسایش زندگی بکنیم. خدا قوت میگیم به یکایی که این بزرگواران. دوستان دعوتو میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و بشنوید میان برنامه در کوچه باغ واژه ها رو.
در کوچه باغ واژه ها
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با سلام و درود فراوان خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین. از این که شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو واژه عرایزی خدمتتون مطرح می کنم. واژه اول واژه کرولوفیل هست که حتما شما عزیزان این واژه رو بارها و بارها شنیدید. واژه کلروفیل واژه‌ایه که در حوزه علوم گیاهی رایجه. معادل فارسی که برای این واژه در نظر گرفته شده واژه سبزینه هست. سبزینه ماده سبزی در گیاهان که کار فتوسنتز رو در یاخته انجام میده. بعد نیست شما شنوندگان عزیز بدونید که معادل فارسی سبزینه که برای کلروفیل در نظر گرفته شده از سال 1315 شمسی وضع شده و از اون موقع به بعد کاربرد پیدا کرده. واژه دیگری که خدمتون توضیح میدم واژه کایت هست. واژه کایت همون وسیله پرنده‌ایه که در بسیاری از تصاویر ورزشی شما اون رو دیدید و افراد با استفاده از اون بر فراز آسمون ظاهر میشن. برای واژه کایت معادل فارسی سبکپر ساخته شده. کایت یا سبکپر وسیله هوایی بسیار سبکیه که بالهای شبیه به بال پرندگان داره و قادره که در واقع در هوا سر بخوره. گاهی اوقات این وسیله به یک موتور کمکی هم مجهز میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بعد از ظهر هفتمین روز از مهر ماه خوب و خواستنی، یکایی که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرونده باشید و لحظه ها و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم داشتید با ما از طریق راه‌های ارتباطی